بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگو راجع به اشکال هفتم بود. اشکال هفتم این بود که اگر قائل شدیم به زمان بدهکار با کاهش ارزش پول باید ملتزم بشید، پس دولت هم اگر اقدام به چاپ اسکناس بکنه و نشر اسکناس، از این طریق به صاحبان پول ضرر بزنه، باید بگید پس دولت هم ضامنه. و حالی که دولت ها دارن این کارا رو میکنن، هیچ کس هم بهشون کاری نداره. در اینجا ملاحظه کردید ما تا الان دو سه جواب دادیم. یه جواب این بود که چه اشکال داره، ما همونجا هم زمان دولت رو قائل میشیم. یه مثلا نشانه هایی هم آوردیم، ملاحظه کردید. یه جواب این بود که اصلا کدام منطقی این قضیه رو پشتیبانی میکنه که ما آنچه که بر افراد میگیم نسبت به دولت هم بگیم، یا آنچه نسبت به دولت میگیم نسبت به افراد هم بگیم. دولت در کارهایی که انجام میده ممکنه ببریمش تحت عنوان قاعده احسان و بگیم چون محسن ضامن نیست، بالاخره یه مصلحتی میبینه که اقدام به چاپ اسکناس میکنه، ولی در مورد افراد که دیگه صدق احسان نمیکنه. البته این بنا شد یه فتعملی بزنید، این اون روز برگر رو ظاهرا نداشتید، گفتم بعد که دستتون رسید یه فتعملی بزنید و یادداشتم بکنید که کسی بگه که دولت اگر بردی در قاعده احسان و بگیم محسن ضامن نیست، مال جاییست که خسارت دیده با بهرمند از احسان یک نفر باشه، و الا اگر خسارت دیده یک نفر باشه، بهرمند یه نفر دیگه باشه، اینجا میتونه بگیم محسن ضامن نیست و زمانی نداره. دولت برای اینکه جواب کارمنداشو بده، شب عیدی مثلا یه مش پول در اختیارشون بگذاره، بهشون عیدی بده، بهشون پاداش بده، بن بده، نمیدونم حقوق عقب مانده رو بده، یه دفعه میبینید اقدام به چاپ اسکناس میکنه، میده به این کارمند. خب این وسط چی ضرر میکنه؟ اونه که میلیاردها تومان پولشون یا تو بانک خوابیده یا دستشونه که یه دفعه پول کاهش پیدا میکنه، اینا ضرر میکنن. بعد بگیم دولت محسنه. درسته محسنه به کارمندهاش، خسارت زده به بازار، اون این چطور ضامن نیست؟ لذا فتعمل. ببینید من فکر میکردم که این بحث رو ندارم، دیشب که نگاه کردم دیدم چرا، ما این بحث رو دوستان در شماره 17 فقه و حقوق که الان با عنوان حقوق اسلامی چاپ میشه، این بحث رو من اونجا آوردم و اونجا بحث کردم. ما در اونجا احتمال دادیم که اگر بهرمند از احسان غیر از خسارت دیده باشه، محسن ضامن نیست، ولی بهره‌منده از احسان ضامنه. بهره‌منده از احسان ضامن باشه. حالا البته باز اون بحث تو مثالای شخصیش راحت میشه پیاده کنی. مثلا بنده خسارت زدم به زید که عمرو نجات دادم، اینطور میشه دیگه. در ماشین زید رو شکستم که مسافر رو از تو ماشین بکشم بیرون. اونی که خسارت دیده زیده که در ماشین شکسته شده. اونی که بهره‌منده از احسان شده عمره. خب حالا بگیم که عمر وقتی نجات پیدا کرد خسارت در ماشین زیدو بده، هیچ بودی هم نداره، بالاخره این خسارت ها برای اون بود دیگه، میخواستن اونو نجات بدن و الا خفه میشد تو ماشین میسوخت. حالا آوردنش بیرون نجاتش دادن، میگن آقا ما به خاطر تو در این ماشین رو خرد کردیم، لطف کنی در ماشین رو درست کن. ولی تو مسائل حکومتی میدونید سخته. مثلا به دولت بگیم خسارتی که به پول دارا زدی با این کارت، از کی بگیری این خسارت رو؟ از کارمندا بگی، چون اینا بهره مند شدن از احسان. کارمندها، کارگرا، بازنشسته ها، اینا که بهره مند شدن از احسان، از اینا بگیر به اونا بده. خب میدونی اینا عملا کار سختیه، نمیشه تصرف. اینجور جاها باید واقعا به بیت المال پناه برد، یعنی بگیم دولت از بیت المال جبران کنه. اگر بناداره خسارت بده از بیت المال. حالا ای کاش دوستانی اگر هستن تو بحث ما که ببینیم بنای عقلا چیه تو دنیا، چون دنیا توی این مسائل حتما برنامه دارن. اونجایی که دولت اقدام به چاپ اسکناس میکنه، بانک مرکزی، و یه دفعه یه تورم ایجاد میشه، پول کاهش پیدا میکنه و یه عده که پول دستشون نقدینه دستشون ضرر میکنن، دنیا چکار میکنه؟ آیا همینطور میگذرن از کنار این قضیه یا نه اونها یه اقداماتی دارن؟ عرض میکنم اینا متاسفانه از موارد جهل ماست. اگر بود، حالا درسته ما نمیتونستیم خیلی ازش حکم شرعی در بیاریم، ولی برای اینکه ذهنیت برای انسان درست بشه خیلی مفید بود. در هر صورت ببینید یه فتعملی اینجا هست و یه روایت هم داریم که یه عده فکر کنم اگر درست نقل کنم کسی یا گروهی داشتن غرق میشدن، کمک خواستن، افرادی یا فردی اومد اینا رو کمک کنه، کمک هم کرد، ولی این وسط یه نفر کشته شد به خاطر همین کسانی که میخواستن کمک کنن. یعنی اینا یه نفر رو کشتن ولی چند نفر رو نجات دادن. امام فرمودن دیه این مقتول بر اوناییست که از این کار بهره بردن و نجات پیدا کردن. یعنی امام قاتل چون محسن بود، بفرمایید قاتل محسن بود دیگه، رفت چند نفر رو نجات بده، یه نفر رو کشت، مثلا تنه زد به یه نفر افتاد تو چاه، چون خیلی عجله داشت، با سرعت داشت میرفت. یا مثلا یه کسی سری زنگ میزنه آتش نشانی حرکت میکنه مثلا که بره یه جایی رو نجات بده. حالا اگه وسط راه راننده یه نفر رو زیر گرفت کشته شد، آتش نشانی یه نفر رو کشت، البته برسه و اون افراد نجات بده، ممکنه بگیم دیه این آدمی که کشته شده با کیه؟ با اون افرادی است که از این احسان بهره مند شدن، از این احسان. البته بنابراین که این نهادهای مدنی رو محسن بدونیم، آتش نشانی و شهرداری و اداره گاز و اداره برق و اداره آب و اینا رو محسن بدونیم. اگر بگیم نهادهای مدنی محسن نیستن چون پول میگیرن خدمات ارائه میدن، خودشون باید جبران کنن، خود شخص یا خود نهاد. ولی بنابراین که اینا رو محسن بدونیم ممکنه بگیم اون بهره‌مند از احسان یا بهره‌مندان از احسان ضامن باشن. ولی خب به شما عرض بکنم بحث از اون بحثای مهمه که نشده. من یه موقعی میخواستم قاعده احسان رو همین بنویسم مقالش رو، چون یه بارم اینو بحث کردم در کلاس برای بعضی از دوستان. خدا خیر بده به بزرگان ما، ببینید تا بخواید ادله قاعده احسان، همین بحثای مشترک و این که محسن ضامن نیست و یه مثالهای خیلی کلیشه‌ای، یه 3-4 تا بحث در احسان، در حالی که قاعده احسان پر از بحثای لازم دوستان کار نشده. الان همین که بهتون همین آخری که گفتم، آیا قاعده احسان نسبت به اصطلاح امروزی نهادهای مدنی جاریه؟ آیا کسانی که پول میگیرن خدمات ارائه میدن اینا محسنن یا اینا استثنای منقطن، اصلا جز احسان حساب نمیشه؟ آیا دولت محسنه یا نه؟ اگر محسنه خب این وسط خسارت رو کی بده؟ همین بحثی که هست، اگر بهره‌مند از احسان غیر از خسارت دیده بود، عجیب این آقا هیچی. همینطور آقایون، خب این که داریم زیاد مثال داریم که محل ابتلامت چرا بحث نشه؟ ولی خب بزرگان ما تا اینجا رسوندن آقایون، کارم خیلی کردن ولی خیلی خیلی مانده، خیلی خیلی مانده. حالا این گو اینم میدان، علمای ما در قاعده احسان 3-4 مسئله رو خوب کار کردن، انصافا خوب کار کردن، ولی یه 20 مثلا مونده. خب به هر حال باید بعدی ها این مسائل رو کار، البته 20 که میگم هی داره اضافه میشه، یعنی هی به ذهن که میاد اضافه میشه، باید بعدی ها انجام بدن دیگه. بعد نگیم که مگه بعد از فلانی دیگه کار برای فقه مونده. اصلا یه موقعی که از این اساتید جوان، نه اساتید خودمون، یه جایی گفته بودم، بعضی فکر کردم منظورم اساتید، گفتم یکی از اساتید، فکر کردم این اساتید خودم و ذهنشون به بعضی جاها رفته بود، ابدا نه، یکی از همین اساتید فاضل جوان. یه موقعی با هم بودیم، شون میگو بعد از آقای خویی مگه دیگه اصلا کاری مونده در فقه؟ من واقعا هنوز که نزدیک 2-3 سال میگذره هنوز این بحث، این جمله هنوز منو داره اعصابمو خرد میکنه. همینم که میگم رو عصبانیت دارم میگم، میدونید به قول معروف فقط آدم تخلیه بشه. این فکر یه استاد باشه تو حوزه علمی قم که مثلا برای جوان چقدر انسان یخ زده، متجمد و ناکارا، هر چهر دیگه میزنید. اصلا دانش ها آقایون مثل علم باری تعالی است. اگر علم باری لایتناهاست، دانش هم لایتناهاست. و منطقه بعضی دانش ها جلو میری هی نیازاش کمتر میشه، بعضی بدتر میشه، یعنی در مقابل پیشرفت مسائلی که به وجود میاد بیشتر میشه. مثل همین فقه، فقه من و شما هر چم تلاش کنیم کار بکنیم، مطمئن باشید 10 سال دیگه مسائل کار نشدهش بیشتر از الانه، 20 سال دیگه بیشتر از 10 سال دیگه است. بگذرم، این حرفا تکراری بود. ببینید اگر اولا کی گفته دولت بده کار کارمندشه؟ حقوق رو میده کشور به چرخه، بده کاره، یعنی این به گوش دولت نرسه ولی بله میرسه. خب یعنی اگر دولت مثلا حقوق کارمند رو نداد، نتونست بده، روز قیامت رئیس دولت جهنم میره؟ بدهکاره، حق الناسه، اینم کار کنید. یعنی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. گرچه جوابش بهتر از سواله، ولی همین هم خودش بحثه. حقوق میده، مزد میده، ولی بدهکاره بلا تشبیه. خداوند هم به من و شما مزد میده، اصلا خودش فرموده مزد، اگه نفرمود ما که جرأت نمی کردیم. لهم اجرهم، لهم اجرهم، خودش فرمود مزد، ولی نمی فرمود ما جرأت نمی کردیم. خب حالا میگیم خداوند که مزد میده، بدهکاری که مزد میده، اصلا نمیخوام بگیم دولت داره تفضل میکنه اونم، اما این برای چرخش مملکت بالاخره یه بیت المالی هست، باید در مصالح مسلمین خرج بشه. بهترین آقا درست شد بفرمایید، بلند شید درست بشه. بهترین مصلحت هم همین حقوق کارمنداست، کارگران چی؟ اینا رو فرض کنید مسلم میدونیم، ولی این به همون معنا یعنی حق و ناسیه، یعنی یه سیستمی، یه اجاره جدیدیه. ولی اونو عرض میکنم، اونو چی کار میکنی؟ اگر نداد یعنی مدیون حق و ناس بدهکاره و هر زمانی باید از بیت المال بردارن به این آقا بدن. فکر کنید. خب اجازه بدید من اینو تمامش بکنم. چی داشتیم میخواستیم بگیم اینجور شد؟ بله. البته دولت حق نداره تخلف کنه ها، یعنی دولت هم یا نهاد مربوطه اگر حقوق کارمند رو نداد باید تعذیر بشه، اون حق نداره. یه وقت این عرض کردم، حالا گذشته از شوخی، به گوش دولت برسه یا نرسه، حالا اون بنا نیست که به حرف ما حرکت کنه یا وایسته، ولی این معناش این نیست که اون مسئولیت نداره، اون تعهد داره، اجاره داره، تکلیفاً قابل تعقیب قضایی. دولت چه معنا داره حقوق کارمندشو نده؟ اما بحث در احکام وضعیشو به اون معنایی که ما ذهنیت داریم، رابطه فرد و فرد. آقا خیلی عجیبه این بحث فقه حکومتی، فقه دولت بخواد بشه، اینا خیلی باید مواظب باشیم که هی از یک طرف نبریمش از فقه فردی، از اون مؤلفه ها استفاده کنیم، در اونجا از اون برم مواردی که فرق داره فرق بگذاریم. و به اینا نیست که حالا همینطور انسان یه دفعه فقه حکومتی، فقه دولت، واقعا کارهای قبلی خیلی میخواد. من بارها عرض کردم به بعضی از بزرگانی که ارتباط بوده که بیاید و اگر میخواد این مثلا در حوزه جا بیفته، اول یه سری متون میخواد. ما مثلا امشب میگیم فردا صبح میخواییم اجرا کنیم، امروز ظهر میگیم بعد از ظهر را میفتیم، یعنی همین میشه که میبینید. اینا باید اولا یه نیروهایی تربیت بشن، بعد یه متونی آماده بشه که افراد با اتکا به اون متون کارشون رو آغاز کنن تا یه کار پخته‌ای بشه، و الا یه کار نمادین غیر عمیقی خواهد شد. ولو حالا هر جا شروع بشه مثلا از یه جهت خوبه بگذرم، بذارید من این بحثا رو جمعش کنم. ببینید یه مطلب دیگه هم داریم راجع به همین بحث زمان دولت، بعضیا دیر اومدن، بحث سر زمان دولت دیگه. ببینید یه چیز دیگه هم ما میتونیم بگیم، و اینو من به نظرم چند روز چند جلسه پیشم اشاره کردیم. ببینید راجع به کاهش ارزش پول، اونجایی که متولی چاپ و اسکناس، متولی چاپ و انتشار اسکناس همونی باشه که قبلا چاپ کرده، میتونیم میگیم اصلا از اول دولت، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی، به قول عربها الموضوعات الاقتصادیه، اینا از اول از خودشون سلب مسئولیت کردن. ببینید بانک مرکزی وقتی اسکناس چاپ میکنه، دولت هم پشتیبانی میکنه، نهادهای مربوط، من بلد نیستم چجور باید تعبیر بکنم، نهادهای مربوط پشتیبانی میکنن، اینا به من و شما قول دادن که اندل لزوم اسکناس چاپ نکنن، قول دادن. یا اینا منطقشون اینه که آقا ما یه مسئولیتی داریم که اگر کشور احساس نیاز میکنه به چاپ اسکناس ما چاپ میکنیم، فردا نیاد بگید آقا ما پولا رو قایم کرده بودیم حالا ضرر کردیم، برید پولو بدید جنس. کسی که 2 میلیارد 3 میلیارد پول تو بانک میذاره مثلا، یا تو صندوق میذاره، تو گاو صندوق میذاره، یا همیشه تو حسابش این مقدار داره میچرخه، بانک مرکزی تعهد نکرده که اگه من ناچار شدم آخر سال به خاطر کارمندها، به خاطر مسائل جنگی، به خاطر بعضی جهات اسکناس چاپ کنم، مسئول باشم که چی؟ اون کاهش ارزش رو عهده دار بشم. ببینید بانک یه مسئولیت داره و مردم یه مسئولیت دیگه دارن. بله من و شما اگر با هم معامله میکنیم ارزش پول میاد پایین، با همون شرایطی که گفتیم قبلا به شما ضرری من زدم، خب. ولی اگر نه، یه کسی از اول عهده دار نشده، دولت از اول این حق رو برای خودش محفوظ داشته، میگه آقا من این پول رو اعتبار دادم به این پول و الا یه کاغذ پاره بود، من اعتبار دادم، من یه برگه که 2 ریال نمیارزه روش زدم 500 هزار ریال و شما داری ایران چک الان 50 هزار تومان معامله میکنی، اینا همش من اعتبار دادم، دولت اعتبار داده دیگه. حالا بگید دولت که میگم یعنی نهادهای مربوط به حاکم، حکومت، و خود من اگه لازم شد اسکناس چاپ میکنم. حالا شما بگو با چاپ اسکناس این 50 هزار تومان دیگه اون 50 هزار تومان قبلی نیست، به ما کمتر جنس میدن، میگه به ما ربطی نداره. اینو دوستان جواب ساده، یعنی آخر کار من گفتم معناش این نیست که جواب با اولویت سوم و چهارمه، نه، این واقعا قابل گفتگوست. و به همین خاطر ببینید در نهایت ما حساب دولت و حساب بانک مرکزی رو از حساب اشخاص جدا میکنیم، منتها نه از باب اینکه محسنه، نه اصلا کار به اون قاعده نداریم دیگه، از باب اینکه از اول خودش اینجوری خودش رو تبرئه کرده و بین ملت و دولت، مردم و بانک مرکزی یه همچون قراری هست. بله بله، اگر مثلا دولت بیاد یا بانک مرکزی بیاد بدون مصالح مردم، مثل اینکه خدای نکرده بانک مرکزی یا مسئول بانک مرکزی در اثر تبانی با باندهای خلاف اینا اقدام به چاپ اسکناس بکنن و از این طریق ضربه بزنن به صاحبان نقد، اون که معلوم ضامنه، ولی بحث ما سر چنین مواردی نیست. ولی اینجا دیگه خود افراد هم ضامنن، حالا میتونن بدن نمیتونن بدن ما کار نداریم، خودشون ضامنن و اینو خارج از مفروض بحث بگیرید. خب ببینید خیلی بحث طول کشید، ولی قبول کنید که بحثای لازمی بود مطرح بشه، همشم میتونم بهتون بگم دریچه بود که باز شد به یه سری بحثایی که ما میتونیم انجام بدیم. اگه دنبال موضوع پایان نامه میگردید، میخوادم تکراری نباشه، این بند هفتم رو در قالب یک موضوع میتونید پیشنهاد بدید و البته باید کاراش دیگه از عهدهش بر بیاد. و اما چه کار داریم میکنیم آقایون؟ بله، داریم موانع پیش پا رو بر میداریم، درسته؟ اینا هر مانع چون 2-3 جلسه وقت میگیره یک کمی داره یادمون میره، موانعی که وجود داره بر سر راه این که بگیم در اسکناس قدرت شرا معیاره. ببینید اشکال هشتم که ذهن خیلی ها رو مشغول کرده، حتی دوستان کلاس هی حساس بودن نکنه یادمون بره، چند بار هی تذکر دادن گفتم بابا صبر کنید میرسیم، چرا حوصله ندارید؟ ببینید بعضیا اشکال گرفتن، گفتن اگر شما در اسکناس قائل بشی که تنزل ارزش اسکناس زمان میاره، دیگه ربا هم نیست با اون همه آثار، آیا در جنس هم ملتزم میشید؟ در جنس اگر شما فرض کنید کسی 20 سال پیش یه جنسی که مثلی باشه ها، در مثلی اشکاله، از یه نفر گرفته باشه مثلی، اون زمان این جنس خیلی گران بود، یعنی در مقایسه با سایر اجناس که نگاه میکردیم آلاف الوف پول میدادن، جنس میدادن، حالا ارزان شده. مثلا اگر ما این تلفن رو، آقایون تلفن رو، خط تلفن ها نه گوشی، اگر خط تلفن رو مثلی بدونیم، حالا شمارش فقط ممکنه فرق کنه، بگیم تفاوت شماره مهم نیست، مهم خط تلفنه، مثلا با اون شهر، مثلا در تهران. یه روز بهتون عرض کردم در تهران یه پرونده است، اگر اشتباه نکنم قبل از انقلاب یه خط تلفن فروش رفته 1.5 میلیون، 1.5 میلیون فکر کنم میشد بخش عظیمی از زعفرانی تهران خرید، که حالا نمیشه 20 سانتشو با این پول 30 سانتشو بخرید، اون موقع میشد خرید. خب حالا طرف یه خط تلفن بیاره، میگن کافیه؟ البته خط تلفن نه اصفهان و قم، از همون تهران، از همون منطقه، در همین قم خط تلفن 300,000 تومان، 400,000 تومان، زمانی که مثلا مثل ماشین پیکان 100,000 تومان بود. من خودم مثلا یه خطی بود فروختم به یه نفر، چون جا به جا شده بودیم، 250,000 تومان. وقتی رفتیم محضر بهش منتقل کنیم، دیدم یک کس دیگه اومد، بعد معلوم شد که این فروخته، مشتری ما فروخته به اون آقا. گفتم چند خریدی؟ گفت 300,000 تومان. گفتم خب از من خرید 250,000 تومان، یه خط تلفن فروخته بود 300,000 تومان. تحقیقا 3 تا ماشین میشد اون زمان. خب حالا تلفن در قم چنده؟ راجب گوشی، همین گوشی های تلفن مو بدونید گوشی مثلیه دیگه. حالا تو خط تلفن چون شمارش ممکنه فرق کنه، 2 تا مثل هم ممکنه نباشه، بسیار خوب با یه کد، ولی گوشی که دیگه مثلیه، الان کارخونه داره میزنه. ولی این گوشی ها اول که میاد تو بازار دیدید خیلی گران هست، حالا نه که چون فروشندش کمه، چون مد روزه، هی که میره جلو مدهای جدید میاد، اینا کارایش کم میشه، درخواست کنندش کم میشه، تنزل قیمت داره. گوشی که مثلا 5 سال پیش 150,000 تومان بوده، الان میبینی 30,000 تومان، همون گوشی با همون کارایی محدود، ولی خب گوشی‌های بهتر اومده. ببینید آقایون در اینجا میگن مثلی، حالا شما دیگه تو نمیدونم خوراکی و پوشاکی هم مثال زیاد دارید، میتونید بزنید. مشهور میدونید که میگن تنزل قیمت مثلی باعث نمیشه که ضامن مجبور باشه بیشتر بده. مثلا بگه بله اون زمانی که گوشی منو مثلا خدا نکرده دزدیدی، اون این گوشی 100,000 تومان بود، الان مثلا باید به من 100,000 تومان بدی. نه، ایشون میتونه بره یه گوشی عین همون بخره به 30,000 تومان بیاره بده به این آقا، این آقا مجبور قبول کنه. خب ببینید یه کسی میگه پس اینجا چی میشه؟ اسکناس هم همین باشه، اسکناس هم مثلی باشه. عکس قضیه چی میشه آقایون؟ اگر گران بشه، لولم یوجد المثلی الا به اکثر من ثمن المثل. یک کسی زمانی جنسی از کسی گرفت بسیار ارزان و بعدم تلف کرد، حالا باید مثلشو بره 10 برابر 100 برابر پول بده یا جنسای دیگه بده. اصلا مثال پول نزنی، یه دفعه این جنس آقا رونق پیدا کرد. مثلا نفت بود، قبلا فقط برای روشنایی استفاده میکردن، الان نفت صدها استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری یه مثال میزنه تو مکاسب برای استفاده از خون، یادتونه چه مثال میزنه؟ میگه رنگ بزنن با خون و اولا مرده شون اون سلیقه‌ای رو ببره که بخواد با خون چی در میاد. مثلا لباس رو رنگ بزنه، خانه رو با خون رنگ بزنه، چی در میاد؟ مرحوم شیخ نمیتونه سه مثال بزنه، رضوان نداشته مثال، میگه با خون مثلا رنگ بزنن. الان خون رو نگاه کنید. میخوام بگم ببینید بعضی وقتا جنس به خاطر تورم اینا نیست، اصلا خود جنس یه منافعی ازش کشف میشه. آقایون میگن باشه، اگر در گذشته مثلا یک نیم لیتر خون از یه نفر تلف کرده، اون زمان اگرم بهش میداد فقط به داد همین رنگ زدن میخورد مثلا، یا فرض کنید بده جانور بخوره، سگی چیزی اگه داره بده او بخوره، نمیدونم سگ خون میخوره، هم تو داره میگی ما با امید خدا داریم میگی، الان خب میتونه ازش استفاده کنه. ببینید جالبم اینه به شما عرض بکنم، دو طرف قضیه مشهور کل اتفاقه. من صفحه 834 رو به شما عرض بکنم، دارید 834 رو؟ بله بله. آقا اینو شب ببینید، شب به طور کاملی برگه رو مطالعه کنید، چون ما فردا با این صفحه خیلی کار داریم و لازمم نیست آقایون من برای شما اینا رو مورد مورد بخونم. حالا یه جایش که مثلا خیلی حساسه نگاه کنید، صفحه 834 شماره 8 رو، 834 بسیار خوب. حالا این شه شیخ انصاری می فرماید باید 834 خط سوم چهارم باشه. قال شیخ الانصاری، دیدید دیگه عبارت رو با هم نگاه کنید، اذا تلف المبی فان کان مثلیا وجب مثلو بلا خلاف تا آخر و یمکن ان یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات الزمان هو الزمان بالمثل لانه اقرب الى التالف من حیث المالیت و صفات. ببینید تا اینجا پس ایشون میخواد بگه مثل، در مثل زمان به مثل، چون چرا بریم سراغ قیمت وقتی مثلش تو بازار هست؟ بله آقا، یه گوشی با این فرم خاص، شکل خاص، رنگ خاص، شرکت خاص از یه نفر خدای نکرده دزدیده، خب حالا مجبورش میکنن همون نوع گوشی رو تو بازارم هست، کارخونه داره تون تون تولید میکنه، همون رنگ، همون مدل، همون شکل، همون قالب بگیره بهش بده، چرا بره سراغ قیمت؟ حالا ممکنه تو این دادن مثل ناچار بشه پول کمتری بده، ممکنه ناچار بشه پول بیشتری بده. شیخ میگه نسبت به مثل، مثل اقربه تا قیمت، هم از جهت صفات هم از جهت مالیت. این از جهت مالیت تو ذهنتون باشه تا فردا، اینو روش عنایت داریم. ببینید بعد و نسب هوه، ادامه مطلب، این نسب هوه دوستان مال خود من هست، منطقه متخذ از مکاسبه، چون دیدم عبارتش مقدار ارتباط با گذشته داره نتونستم عین عبارت بیارم، ولی مضمون دقیقا مضمون مکاسبه. جناب شیخ نسبت داره به مشهور جواز الزام مالک به قبول مثل حتی اگر فرض شود نقصان اون مثل از تالف از جهت قیمت نقصانن فاحشا. این گوشی زمانی که این آقا دزدید تو بازار 100,000 تومان بود، حالا 30,000 تومان هم نیست. باشه، میره یه گوشی میخره 30,000 تومان میاد میده به مالک. ایشون گفته مشهور فرموده باید قبول کنه. این مشهورم آقای این مشهوری نیست که مقابلش یه عده، نه، فقط یک نفر مقابلش ظاهرن، اونم شهید اوله، اونم عبارتش معلوم نیست خلاف مشهور باشه. لذا بعدش میگه و این قوا خلافهو بعضون، اگرچه بعضی خلافشو گفتن که مثلا گفتن در اینجا باید چه کار کنه، باید مثلا ندیگه مثلشو نده پولشو بده، ولی این بعض آقایون شهید اول در دروسه، عبارت شهیدم خیلی در مخالفت صراحت نداره، ولو احتمال مخالفت هست. اینم به شما عرض بکنم دیگه، حالا این با خودتون برید دروس رو نگاه کنید، عبارتشو ببینید، اگه سوالی بود فردا هست. بعد ببینید این مال کجا بود، مال جایی که مس ارزان شده بود. عکسش هم داریم، اگر مس گران بشه. بعد میگه وقاله، دو خط بعد، ذکر فی القواعد، دارید نوشته رو دنبال میکنید دیگه، ذکر فی القواعد که لولم یوجد المثل الا به اکثر من ثمن المثل، اگر مثلی که بنده خدا تلف کرده الان باید چندین برابر پول بده، آیا لازمه بره بخره بده؟ مرحوم علامه گفته والا چه عرض کنم، این والا چه عرض کنمش همین ففی وجوب شرائع تردد. ولی شیخ چی میگه؟ شب مطالعه کنید. ایشون میگه اگر بیشتر پول باید بده چون جنس گران شده، خب حتما این که چانه نداره که، برای چی تردد، حتما باید بره بفرمایید گرانتر بخره. یک مثلا وسیله‌ای که 2 سال پیش تلف کرده از این آقا، اون موقع مردم ارزش اینو نمیدونستن چه کبریت احمریه، لذا ارزان خرید و فروش میشد، حالا شده 10 برابر. خب شده باشه، قبلا زمین این، حالا زمین ممکنه بگیم قیمیه، مثال زمین رو نمیزنیم، فلان جنس مردم به خواص دارویش پی نبرده بودن، اصلا دور میریختن یا ارزان میفروختن، میدادن به حیوان، الان صاحبان حیوان میخورن و چه پولی هم میدن. ایشون میگه اینجا دیگه چرا تردد، باید بره مثلشو بگیره بهش بده. حتی اگر به خاطر گران شدن بازارم نباشه، به خاطر مثلا کمبود شده، خب یه 2-3 نفر دارن از این آدمای بدقلق، اینایی که جنس رو تو بزنگا 8 برابر 10 برابر قیمت میذارن، و الا جنس یه قیمت کاذبه، بناس یه چند ماه دیگه هم 2 دفعه برگرده. ایشون میگه اینجا ممکنه بگیم لازم نیست مثلشو، ولی همینجا هم ایشون میگه با اینکه ضرره ها، اینا رو شب مطالعه کنه، میگه با اینکه عرفاً ضرره باید بره بخره و جنسو به مردم تحویل بده. پس نگاه کنید، علا ای حال اگر مثلی رو تلف کنه، چه ارزان بشه چه گران بشه، میتونه مثلشو بده و باید مثلشو بده. حالا سوال میشه، خب اگر این طوریه در مثلی، چرا در اسکناس اینجوری نباشه؟ تا فردا انشاءالله این برگه رو با دقت مطالعه کنید.